الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. توهمی رو روز گذشته اشاره کردیم که بعضی ها توهم این معنا کردن که در بعضی جاها علم اجمالی نتونه تکلیف ما رو به الزام و منجز بشه. آمدن مثال زدن به اینجایی که اگر چنانچه انسان در امرش دائر باشه بین قصبیت احد العنائین، که یکی از این دوتا قصه ها میدونه قصبه، فرمودن چون حکم قصبیت رفته روی حکم واقعی قصب که اون واقعا قصب باشه. اگر قصب واقعی باشه خب بله، ولیکن اگر علم به قصب بخواد، اگر قراره بگیم نه قصب به حساب علمش هست که موجب میشه، اما اگر علم به اون نداشته باشه قصبیت حکمش پیاده نمیشه. خب اگر چنین شد، خب منی که الان اینجا شک دارم که این ظرف قصبه یا اون ظرف، من یقین ندارم به قصبیت. چرا؟ چون علم به تطابقش ندارم که حالا حتما این قصب واقعیم هست یا نیست. پس در واقع من علم به قصبیت موجود ندارم، شک دارم الان که این ظرفی که اینجا دارم آیا این قصبون املا. بنابراین اگر شک در این معنا بکنه که این قصب هست یا نیست، قرار شک در این باعث میشه اون دیگری هم نتونه دیگه احراز بکنه، چون وقتی مشکوک شد قرار طرف مقابلش هم دیگه چیز نداره، مثل شبهه بدویه میشه. قهران شبهه بدویه شد، اونم قهران حکم طهارت داره، حکم اباحه داره، امثال ذالکی در اونجا اون حکم پیاده میشه. بنابراین بعضی ها شبهه کردن که شاید در چنین جایی رو نتواریم بگیم علم اجمالی منجز باشه. حالا چه جوابی از این اشکال و توهم داده بشه؟ اینجا مرحوم آقای عازی‌الدین رحمت الله علیه و حسب نقل مقررشون جناب صاحب نهایت الافکار، ایشون در صفحه 322 بیان این مطلب و جواب دادن این اشکال رو، آمدن از این توهم جواب دادن، فرمودن که ما منع میکنیم که علم اجمالی و احراد در موضوع حرمت اصل دخالت داشته باشه. ما قبول نداریم که علم و احراد دخالت داشته باشه، بلکه تمام الموضوع فیها همچنان که روایات دارد، مقتضای روایاته و همچنین کلمات اصحاب بر این هست، انما هو القصب الواقعی، اونی که واقعیت منه داره قصب واقعی، اونی که مانه، حالا سواء علم المکلف بهی اولا، میخواد مکلف عالم به او باشه یا مخارج مکلف بر اونی که ملاک منع در باب قصب، که میگن نماز با قصبی نمیشه بخونی، زمین قصبی نمیشه نماز بخونی، اونی که مانعه فی الواقع قصب واقعی مانه، نه که اون قصبیست که حتما بیاد احراز بکنی، نه اونجوری ملاک من قصب واقعیست. بعد فهمیدن چرا، این نکته رو من براتون بگم، نهایت الامر و غایت الامر اینه که منی که نگاه میکنی جاهلم و نمیدانم این قصبه، قهرن معذورم در جهت قصبیتش، عذر دارم، مانع واقعا خود همون قصب است، فی الواقع اونی که مانع نفس القصبه، ولی چون من نمیدونم، حالا یا جهل به موضوع هست نمیدونم قصبه، یا جهل به حکمی که تقصیری نباشه، جهل قصوری باشه، نمیدونم، یا موضوعا ندونم قصبه، یا جهل قصوری باشه، ندونم اینجا برای من چی عذره، یعنی شرعن مرا معذورم کردن، یعنی دیگه ما رو عقوبت نمی کنن. چرا؟ برای که با جهل به موضوع یا جهل به حکم نمیشه رو عقوبت کنی. عقوبت باید یه جایی باشه که انسان بدون متوجه باشه که بدون این قصد و انجام نده، حالا یا موضوعا یا حکمت، اما جایی که نمیدونه آگاه نیست لا یمکن عقوبتی. پس علت اینجا اینجوری که اجازه دادن از باب عذره، چون معذورن از این جهت اجازه دادن. خب چطور شده که اینجا معذور شد؟ سراغ این نکته بریم، چرا معذور شد؟ قهرن مگر قصف واقعیت شرطی نداره؟ چرا؟ پس چطور شده در اینجا عذر شده؟ جهت عذریت ممکن از این باشه، حالا برفرض شما امتناعی باشی، در اون باب اجتماع امر نه، که آیا اجتماعی هستید یا امتناعی؟ چون بنابر اجتماعی خب راحته، دو تا عنوان میگیره، یک عنوان عنوان مثلا صلات، یک عنوان عنوان قصبه، اتحاد موضوعی ندارن، اونا میگن اشکال ندارن. اما آقایانی که امتناعی هن، یعنی میگن یک مرکز نمیشه هر دو باشه، هم در واقع بخواد حرام باشه متعلق، هم بخواد واجب باشه، اینه بهش میگن امتناعی. آقا میفرماید، مروع آزی ها میفرماید، ما علل فرض بل امتناع، خوب شد، امتناعی هم باشی، و علل فرض به قلبت المفسده، در اونجا از باب مفسده هم باشی، ما ازالک با این که امتناعی هستیم، با این که فرفض بپذیریم قالبیت مفسده را، پس چرا شارع اجازه داده در جل؟ معلوم میشه حسن فاعلی عمل، اون عملش یه حسن فاعلی داره که اون حسن فاعلی غالب بر اون مفسده واقعیه میشه، و جهتش برای خود اون حسن فاعلیه، حسن فاعلی اون عمل موجب شده اون غلبه مفسده دیگه نتونه جلوش بگیره، جلوش نگرفته، ولذا شارع هم آمده گفته که اشکالی برات نیست، برای آدم جاهل فهمده اشکالی نداره. خب اگر بنابر این باشه، پس شما نباید از این راه سوء استفاده کنید. نه 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 نه، قصد واقعا حرامه، سواء علم به المکلف او لم یکلف به. خب اگر حرام مطلقا علم او لم یکلف، بنابراین میایم سر این مسئله در مقام تنجز علم اجمالی. حالا که من میدونم که یکی از اینها یا قصد هازا او هازا، این علم اجمالی من در تنجزش هیچ گیری نداره، واجب است بر من در این علم اجمالی رو باید چکار کنم؟ احراز کنم اطاعتش را. چرا؟ تحصیلا للموافقت القطعیه و حرمت المخالفت القطعیه. بنابراین این شبهی کردن این شبه موضوعیتی نداره، بنابراین معلوم شد که هیچ اشکالی نداره. اگر ما احراز کنیم کشفیت را در علم اجمالی، باید تحصیل این مسئله انجام بگیره. فرمودن که پس این اشکال آیون، این توهم آیون به نظر ما موردی نداره. ما در مقام جواب گفتیم به نظر میرسد این جواب خیلی گوینده نباشه، ما باید بهتر از این جواب بدیم. چرا؟ برای خاطر این جهت که قبوله که آدم جاهل معذوریت داره، راست میگی، جاهل بالحکم او جاهل بالحکم یا جاهل بالموضوع مقصوره، راست میگی، اما این مسئله معذور بودن معناش اینه که عقوبت نمیشه، نتیجه او عدم عقوبته، عقوبت نشه. بسیار خوب، چرا؟ برای که جهل، چون جاهله لا یعاقب علیه، آدم جاهل نمیشه عقوبتش کرد، باید بدانه که حرام است و اینا، این قبول. اما آیا صرف این که عقوبت نمیشه موجب میشه که عملم صحیح باشه؟ نه، عمل چرا صحیح باشه؟ اگر قرار باشه واقعا یکی از شرایط صحت نماز عدم القصویه، شرایط قصد آقایی که نماز باید قصوی نباشه، آب باید قصوی نباشه، این از اون شرایط. خب اگه شرایط بسیار، حالا که من نمیدونم این آب قصبیه، عقوبت نمیشم، چش مانعی نداره، اما آیا نماز من با این وضوع قصبی گرفتم صحیحه؟ خب این چیه؟ محله قابل جمعه. یعنی میشه بیایم بگیم از نظر عقوبت لا یا عقوبت راست بگیم، اما از باب شرطیت این نواز درست نیست، دو باید نواز بعدی بیاریم. توجه داری شرطیت مباح بودن، شرطیت طهارت، امثال اینا که شرطیت دارن، او دیگه ربطی به مسئله علم و جهل نداره که. اون وقتی واقعیت مذهب شرطه باید احراز بشه. پس ما باید یه جوابی بدیم که این قسمتش هم جواب داده بشه، که بتونیم بیایم بگیم عملش هم کان صحیحن، صحت العمل ربطی به عقوبت نداره. ایشون جواب عقوبتی رو دادن، اما جواب دست عمل داده نشده، ولی زمان ما میگیم این مطلب حسن فاعلی ایشون که بیان کردن، که لعله حسن فاعلیش غالب باشه فرزن بر مفسده واقعیش، اینا میگیم جواب صحت عمل داده نمیشه به مطلب. پس چه کنیم؟ اینجا مجبوریم که یک جواب دیگری رو آماده کنیم که آقایان بزرگوارا بتونن با این جواب استفاده کامل ببرن. ما آمدیم از راه دیگه وارد شدیم که انشاءالله اگر خدا بخواد این راه رو پی ببریم، به نظر ما راه بدی نباشه، ولی اولا فی الجواب از این راه بیاییم که چی؟ احکامی که مترتب بر قصد می شود از دیدگاه مقدس شرع اسلام، این احکام ها متفاوته. بعضی از احکامی هست در باب قصد که این حکمش رفته روی قصد، سواء علم بهی او لم یعلم، بخشی از قسمت یا بعضی از احکام شرعیه مترتب بر قصد شده، فرموده قصف این حکم میاره، این اثر رو داره، اما سوا اون کان عالم به اون حکم باشی یا جاهل به اون حکم باشی، جهل به الموضوع، جهل به الحکم، هیچ فرق نمی کنه. بعضی از احکام اینجوریه، مثلا مثالی براتون بزنیم روشن‌تر بشه، مثلا مثالی زمان، تصرف در مال مردم به غیر اذن صاحبه زمان میاره. اگه تصرف کرد کسی مال مردم رو بدون اذن صاحبش تصرف کرد و مثلا یا شکست چیزی شد اینا، خب حالا این چی میشه؟ زامنون. بله، حالا ولو طرف که نمیدونست این مال مردمه، متوجه شید؟ طرف نمیدونست بیچاره، خیال میکرد مال خودشه، زد شکست و بعد آمد ای داده بیداد، این مال مردم بود که ما از بین برد و یه شکستیش. خب حالا بفرمایید این زمان داره یا نداره؟ چرا؟ تصرفش چی بوده؟ قاصبانه است، تصرف قاصبانه بوده، حالا یا جهل به موضوع یا جهل به حکم اینا. اما در عین اینکه تصرفش قاصبانه بوده، اینجا زمان یترتب علی سواء علم بهی ام لم یعلم، نگاه کنید علم هیچ اشتغالت نداره. حتی اگر یادتون باشه آقایون میگن بچه هم اگه بزنه چیزی رو بشکنه، یا آدم خواب به غلطه یه چیز ظرف مردم بشکنه، میگن زمان هست. حالا میخواد تکلیف نداشون نداشته باشه، اما زمان مترتبه. ببینید بعضی چیزا با اینکه اینم قصبه، با اینکه حق مردمه، ولی معذالک رفته رو حکم به حساب واقعی، سواء علم بهی ام لم یعلم، یه بخش از چیزاست. اما یه سلسله احکامی داریم که اون احکام رفته رو مطلب، اما نه مطلقش واقع نرفته، بلکه به واسطه یه علم جهت علمی داشته باشی. از اون جهت بله، اگر جنبه علمی نداشته باشه، احراز نداشته باشه، چه بسا اون حکم برش بار نشه. این هم رو قصب ها، اما قصب رفته با فرض توجه به این که بدانی، مثل اونجا نیستی نباشی. ولی دو اگر اومدن در همین مثل مسئله ای که آب وضو گرفتن، آبی که برای وضو میخواد بگیره، انسان میخواد طهارت رو به دست بیاره، آبی که میخواد مباح باشه مثلا، حالا اگر چنانچه من ندونم این آب قصبی، اطلاع نداشته باشم آب، حالا قصب آمد و گرفتم و با این آب وضو گرفتم و نمیدونستم قصبه، خب نمیدونستم قصبه، آیا وضو من باطله؟ نه. چرا نمیگن باطل نیست؟ چرا؟ برای که من علم به قصبیت نداشتم. اینجا نگاه میکنیم قصب را با فرض علم ملاحظه کردن، اذا علمت به انه قصبون حرام است، اما اگر نمیدونم نه دیگه حرمت نداره دیگه، بر من تکلیفی نداره. میبینیم با اون زمان فرق کرد، با اینکه هر دو موضوع اصل و هر دو قصبه، ولی قصب در زمان مطلقه، قصب در زمان جمعی ها مقیده. با همین کیفیت میاییم سر مطلب، همینجا هم نگاه میکنیم اگر چنان چه فرض بفرمایید مثل نجاست طهارت از خبث باشه، طهارت حدث و طهارت از خبث، ما میبینیم که در حدث اگر نمیدونستید اشکال نداره، اگر نمیدونستی که واقعا این قصبه اشکال نداره. خب اما بیایم سراغ طهارت خبث، نمیدونستم که این آب نجسی، نمیدونستم این آب نجسی، رفتم باش وضو گرفتم بعد آمدم فهمیدم که این نجسی، اینجا طهارت نگاه کنید، طهارت عن الحدث اشکال نداشت اونجا با قصبیه، اما اینجا الان طهارت عن الخبث اگه بعد مطلع بشود به این که این نجس بوده، میفرماید این شاید جهل شما فایده نداره. که چرا طهارت عن الخبث مطلقا هست، سواء علم بهی هم لم یعلم، نگاه کنید حکم وضعیه در خباست در خوب اینه، اگر چنانچه خبیث باشه نجس باشد، آقایون فهمودن که فرق نمی کنه چه بدانی چه ندانی، بعد که متوجه شدید دوباره باید وضو رو از سر بگیره، از باب نجاستی که داشته است باید از سر، در حالی که قصبش نه این حکم نداره. حتی در جای دیگه این جمله رو بگم دیگه درس رو امروز خیلی خستتون نکنم، مرحوم سید رحمت الله علیه در عروه اینو دارد که اگر کسی یادش رفت که قصبه، فراموش کرد قصبه، با فراموش کردن قصب آمد فرض کنید وضو گرفت، آیا در این صورت، این صورت وضو گرفتن درست یا نه؟ جهل به معنای مطلق اول ندارد، چون مطلع شد فهمید انه قصب بود و باید اجتناب کنه، بلکه نسیه، فراموش کرد، نمیدونست، یادش رفت وضو گرفت. آیا نسیانم کل جهل؟ این آیه در عروه اینجوری داره، حل نسیان کل جهل، مثل جهل اگر نسیان کرد، نتیجه همچنین که جاهل میتونه اشکال نداره براش، گفتیم خدمتون بیایم بگیم اونم همینطور باشه، بیایم بگیم نسیان او که جهل. مرحوم سید رحمت الله علیه و بعضی از اصحاب حاشیه این قبول کردن که گفتن نسیانم کل جهله، فهمیدن نسیانم که، پس اگه فراموش کرد و وضو گرفت بگه وضوش درست باشه دیگه، دو وضو نمیخواد عاده بکنه. اما ادعی که خود بنده هم جز مناسم احتیاط واجب کردم، ما قبول نکردیم در اینجا در نسیانش، از این باب که گفتیم ما نسیان رو به منزله علم میدونیم که یعنی فراموش کرد و بعد یادش آمده، فهمیدیم نماز عاد احتیاطن اینه که احوط اینه که عاده کنیم. میخوام بگم این نکته رو نگاه کنید، این به چه ملاک؟ ملاک اینه که بفهمیم نسیان که منزلت جهل موضوعیت داره، اگه موضوعیت داشته باشه اشکال نداره، نمازت هم درسته، روزت هم درسته، اگه موضوعیت نداشته باشه مال واقع نماز انسان دوباره باید از سر بخونه. بنابراین پس ما دو دسته از احکام داریم، احکام متعلق بالقصد مطلقا سواء علم به او لم یعلم، و احکامی هم متعلق بالقصد منوتون بالعلم به اون قصبیت، موضوعاً و حکماً باید اینجوری باشه. حالا که این مقدمه رو گفتیم، تا بشالا نتیجه شو بذاریم انشاءالله شنبه ساعت 7 بعد از ظهر تشریف بیاری، یه رب دیر تر که وقتتون که باید. صلی الله علی محمد و آله.